صلوات دیگری ختم بفرمایید. امام باقر علیه السلام تو یک روایتی فرمودن که این اصبحتم لا ترون منکم احدا فاستغیثوا بالله عز وجل فما اسرع ما یأتیکم الفرج. حضرت فرمودن که اگر یه روزی صبح کردید مثل زمان ما و امام زمانتون رو ندیدید، این اصبحتم لا ترون منکم احدا فاستغیثوا بالله، استغاثه بکنید به درگاه خدا، اون وقت فما اسرع ما یأتیکم الفرج، دیگه فرج طول نمی کشه، فرج دیگه خیلی نزدیک میشه. این روایت خیلی نکات درش هست، خیلی مطالب درش هست، اما حالا من یکی دو موردش رو به اندازه وقتمون و سواد خودم عرض بکنم محضر شریف شما. حضرت فرمایند که اگر یه روزی صبح کردید و امام زمانتون رو ندیدید استغاثه بکنید، یعنی فقط نشستن و دعا کردن و نشستن و فقط یه گریه‌ای کردن به صورت فردی به درد نمیخوره، باید استغاثه کرد، اون هم نه به صورت فردی بلکه استغیثوا به صیغه جمع میاره، یعنی همه تون باید استغاثه بکنید. خب آدم کی استغاثه میکنه؟ آدم کی فریاد میزنه؟ وقتی دردش میاد. تا دردش نیاد که فریاد نمیزنه. یعنی در واقع امام صادق، امام باقر علیه السلام میخوان بفرمایند که حداقل جماعت شیعه، حداقل جماعتی که ادعای محبت حضرت رو میکنن، باید از نبود حضرت دردشون اومده باشه. وقت اگر جامعه دردش بیاد از این مطلب، خب فرج رو هم فما اسرع و ما یأتیکم الفرج، فرج هم خیلی نزدیک میشه، فرج هم طولانی نمیشه، منتها باید درد باشه تا درمان رو بفرستن. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. به قول حافظ طبیب مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکند؟ تا درد نیست چی رو میخوان درمان بکنن؟ باید یه دردی باشه، باید آدم به درجه بیچارگی نسبت به ولی خدا برسه. خدا میگه اگه کسی بیچاره شد و با بیچارگی اومد، من بدون چون و چرا، بدون معطلی حاجتشو میدم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اون مضطر کیه؟ بیاد. دردمند کیه؟ بیاد. من بدون چون و چرا درمان میکنم، من بدون چون و چرا جواب بهش میدم. منتها درد نیست، منتها درد نیست. ببینید تو روایت های ما فرمودن که شیطان، همین ابلیس که از درگاه خدا رانده شد، وقتی میخواست رانده بشه خطاب به خداوند عالم کرد، تو قرآن دیگه، رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا تا قیامت به من مهلت بده. خداوند عالم فرمود شما خارج شو، فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، تا یه زمان مشخصی. تو روایت های ما میگن زمان مشخص یعنی زمان ظهور ولی خدا امام عصر، یعنی شیطان زمان ظهور قراره تو مسجد کوفه گردن زده بشه، پس میدونه آخر عمرش ظهور حضرت ولی عصره، تمام تلاش خودش رو میکنه که این ظهور رو به عقب بندازه، تمام تلاشش رو میکنه ظهور رو بندازه عقب. یکی از اصلی ترین کارهاش چیه؟ اون میدونه اصلی ترین راه فرج حضرت ولی است اینه که مردم دغدغه پیدا بکنن، دردشون بیاد از غیبت، این درد رو ور میداره، درد کاذب میذاره جاش. اجازه بدید من یه مثال عرض بکنم. ببینید یه بدن طبیعی رو در نظر بگیرید، این بدن طبیعی یه سری نیازها داره، نیاز به پروتئین داره، نیاز نمیدونم به ویتامین ها داره، اگه یه مقدار اینا بهش نرسه خب این دردش میگیره دیگه، اعلام نیاز میکنه. اما حالا شما بردارید یه نیاز کاذبی مثل مواد مخدر رو به این بدن تزریق بکنید، یه نیاز دیگر رو در کنار همه یه نیازهای دیگه شما قرار دادید، اما نیاز اصلیتون که نیستش که، نیاز کاذبه، نیاز دروغینه. حالا اگه به این نیاز کاذبتون خیلی توجه کردید، یواش یواش میاد میشه نیاز اصلی. شما یه چند روز مواد بهش نرسونید، حاضره هیچی نخوره اما مواد دو بزنه. این نیازه نیاز بی خود بود، نیاز دروغین بود، اما یواش یواش اومد شد چی؟ نیاز اصلی و اصلی ترین نیاز شما. تمام توجه ابلیس به همینه که بیاد نیاز کاذب رو برای ما نیاز اصلی جلوه بده. من اعتقادم بر اینه، این نظام دموکراسی غربی رو عرض میکنم، این نظام دموکراسی غربی آخرین حربه ابلیس هست برای اینکه بخواد ظهور رو به تعقیب بندازه، که حالا بحثش مجزاست. نیاز به مسکن یه نیاز طبیعی بدن برای انسانه، اما نیاز به این همه تجملاتی که تو زندگی های ما هست، اینا هم نیاز طبیعیه؟ نیاز به ازدواج، زندگی زناشویی یک نیاز طبیعی هر فرده، اما این سختگیری هایی که برای ازدواج میکنیم یا این تجملاتی که برای زندگی میخواییم تشکیل بدیم، اینا نیاز اصلیه یا نه؟ اینا نیازهای غیر اصلیه که نظام دجال صفت آخر الزمان اینا رو به عنوان نیاز اصلی ما داره جلوه میده. هر چی میریم جلوتر آدم به این بیشتر میرسه. دجال آقا یه شخص نیست، گویا یه فرهنگه. دجال اصلا خودش یعنی دروغگو، یعنی کذاب. یه فرهنگ دروغگوست، یه فرهنگیست که میاد نیازهای کاذب وارد میکنه، در حالی که باید اصلی ترین نیاز بشریت، حداقل بگیم اصلی ترین نیاز شیعه و محبین امام زمان، درد فراق امام زمان باشه. اصلا این اصلی ترین نیازه، نیازی که خداوند عالم هم عاشق اوست. ما اون عشق رو رها کردیم، فقط با لفظ عشق مقداری خوشیم، فقط با لفظ عشق، نه با خود عشق. وگرنه کسانی که درد فراق رو داشتن اصلا بیچاره امام زمان بودن. خدا رحمت کنه، خدا باشه 70-80 سال پیش تو تهران، تو شهر ری، یه پیرمردی بود، مشهدی امام قلی، ترکی بود، ترکای قفقاز بود، آدم فوق العاده ای بود. میگفتن اگر یه ذره پیشش میشستی، یه نیم ساعت، یه ساعت پیشش میشستی، رنگ و بوی امام زمان میگرفتی. از هر دری صحبت میکردی اینو بر میگردون به مسئله امام زمان. گفتن زلیخا اون موقعی که دیگه از یوسف جدا شده بود، دیگه اسم همه چیشو کرده بود یوسف، به این صندلی میگفت یوسف، به این چراغ میگفت یوسف، میگفت غیر از نام یوسف نمیخوام بشنوم. اینم همین جوری بود، از هر جا باهاش صحبت رو وارد میشدی یه جوری دور میزد میرسون به امام زمان. عاشق امام زمان بود، عاشق امام زمان. در احوالات ایشون نوشتن که ایشون یه وقتی برگشته بود خدمت حضرت رسیده بود، گفت آقا اگر که قرار فرج شما طولانی بشه، من دیگه تحملش رو ندارم، من دیگه تحملش رو ندارم، از خدا بخواید مرگ من رو برسونه. که حضرت بهش گفته بودن که شما نیمه رمضان سال بعد، سال 65 هجری قمری، از دنیا خواهید رفت. این اومده بود به بعضی از این اطرافیان و نزدیکان خودش بشارت میداد، میگفت ببینید من نتونستم درد فراق رو تحمل بکنم، یار من رو پسندید برا خودش، یار من رو برد پیش خودش. منطق شیعه اصلا همینه. شما فردا صبح تو دعای ندبه چی میخونید؟ عزیزان علیه ان ار الخلق ولا ترا، برا من سخت یا صاحب الزمان، همه رو ببینم شما رو نبینم. ولا اسمع لك حسيسا ولا نجوا. اصلا منطق شیعه همینه، نمیتونه تحمل بکنه. چی رو تحمل بخواد بکنه؟ فراق خیلی سخته، اصلا عاشقی سخته، عاشقی سخته، درد داره، فراق داره، چون عاشقی فراق داره، این درد داره برای انسان. شما این عشقای خیابونی رو نگاه بکنید که عشق نبود عاقبت ننگی بود، اینها رو نگاه بکنید، اگه این دو نفری که با هم رابطه عاشقانه برقرار میکنن یه روز همدیگر رو، دو روز همدیگر رو نبینن، اگه یه مقدار رابطهشون با هم صمیمی باشه، اصلا دیگه یواش یواش کلافه است، خیلی حال و حوصله نداره. اگه خیلی رابطهشون با هم صمیمی باشه، دیگه اصلا خوراک هم نداره، میگه بابا اصلا چرا نمیگه من زنگ نزده. عشق همینه، عشق فراق میاره، درد میاره. حالا آدم باید چه کار بکنه؟ شیعه باید چه کار؟ بالاخره باید یه حرکتی انجام بده، یه گریه‌ای بکنه، یه ندبه‌ای بکنه. آقا تا نگریه طفل کی نوشد لبن؟ تا درد نباشه. ولی متاسفانه متاسفانه همین نظام دجال صفت ما رو مشغول کرده به یک سری چیزهای دیگه. خدا رحمت کنه، میگفت عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد. ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست، طبیب هست، درد نیست. من درد ندارم، همه چیم رو به راهه. امام دوان کجای زندگیم میخوام بذارم؟ خوراک و کسب و کارم که به راهه. اگر سؤال شرعی هم داشته باشم، الحمدلله هم همه مراجع نواب امام زمان هستن، از اونا میپرسم بس امام زمانو میخوام چه کار، چه دردی دارم برای ظهور. سید ابن طاووس، این یار خصوصی امام زمان که تو اندرونی امام زمان رفت آمد داشت، به قول معروف، به قول بعضی از بزرگان، خیلی بیشترین تشرف مال سید ابن طاووس. یک کتابی داره کشف المحجه لثمرت المحجه، الان به فارسی هم ترجمه شده به نام فانوس. برادران بزرگوار گیر آوردید بخونید، کتاب قشنگیه. یه یار امام زمان برای پسرش حرف زده، وقت تو این کتابش می نویسه پسرم بعضی ها امام زمانشون رو هم گم کردن، ککشون هم نمیگذن، مشکلی هم بده. وقت مثال میزنه، من مثالاشو اون مال زمان خودش میزنه، من امروزی بزنم. شما اگه یک کیف پول داشته باشید، این کیف پولتون رو، حالا یه دوتا مدرکتون هم توش باشه، اینو گمش کنید، چیکار میکنید؟ همینجا میشینید یا بلند میشید بالاخره دنبالش میگردید؟ این ور اون ور دنبالش میگردید. یه ذره برید بالاتر، اگه خدای نکرده وسیله نقلیه شما، موتور شما، ماشین شما گم بشه، شما چیکار میکنید؟ نمیشینید که، بلند میشید میرید جاهای مختلف سر میزنید، کلانتری سر میزنید، اینور اونور سر میزنید. یه ذره برید بالاتر، اگه خدای نکرده فرزند شما، فرزند کوچیک شما گم بشه، خصوصا مادرها که عاطفه شدیدتری دارن، اصلا آرامش نداره، میگه حالا بشین یه لقمه بخور میریم میگردیم، میگه از گلوم اصلا پایین نمیره، چی بخورم؟ سید ابن طاووس پسرش میگه محمدم، اگه یه روزی امام زمانتو گم کردی چی کار میخوایی بکنی؟ اگه یه روزی امام زمانتو گم کردی چی کار میکنی؟ حتی این تعبیرم جسارت آمیزه ها. تو تو زیارت سرداب مقدسه ملاحظه فرمودید، گفت السلام علیک یا نور الله التی لا تطفا، نور خداست که خاموش نمیشه، وجه الله الذی لا یخفا، وجه خداست که مخفی نیست. گفتم که روی ماهت از ما چرا نهاند؟ گفت تو خود حجابی، خودت مشکلی. گفت محمدم اگر یه روزی بلند شدی امام زمانت رو ندیدی گم کردی چه کار میخوایی بکنی؟ چی میشه امام اینجوری گم بشه، از جامعه بره کنار؟ همون اتفاقی که زمان بعد از رحلت نبی مکرم اسلام افتاد، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه الا خمسه الا سبعه، مردم پراکنده شدند از دور ولی خدا، بجای که بیان دور خانه علی و اولاد علی رو بزنن رفتن در به خانه دیگران رو زدند، بجای که بیان اینجا رفتن جای دیگه، نمیدونستن جای دیگه جای دیگه نیست، هیچی دیگه نیست، هیچی دیگه نیست. مرحوم شیخ جعفر آقای مجتهدی، نمیدونم میشناسید این بزرگوار رو، یعنی آدم فوق العاده ای بود، آدم فوق العاده بود. مقام معظم رهبرین فرمودن من خودم از شیخ جعفر آقا کرامت دیدم. مرحوم های مرعشی فرمودن که شیخ جعفر آقا تجسم ذوب در امام زمانه، یه همچین وجودی بود. ایشون خودش میگفت، میگم من دوران جوانیم یه ریاضتی کشیدم، یه ریاضتی کاملا هم شرعی ها، کاملا با موازین شرعی جور در میومد، یه ریاضتی کشیدم، گفتم که من میخوام امیرالمومنین رو ببینم. تو پرانتز عرض بکنم، یکی از مراجع بزرگوار حضرت آیت الله وحید چندین سال قبل تو درس خارج خودشون میفرمودن که یه ریاضتی است که اگر کسی اون ریاضت رو انجام بده، تحمل بکنه و بتونه اون ریاضت رو انجام بده، تمام واقعه کربلا رو بهش نشون میدن. غیر از 3 ساعتش رو. تمام واقعه کربلا رو بهش نشون میدن غیر از 3 ساعتش. اونم اون لحظه که سید الشهدا تیر به حنجر مبارکشون خورد و از اسب زمین افتادن، تا اون موقعی که و شمر جالسون علی صدره، که هیچ کسی تا به تحمل اون رو نداره و امام زمان میبینه. این تو فلسفه‌ام ثابت شده، چیزی که وجود پیدا بکنه دیگه از معدوم نمیشه، چیزی که وجود پیدا بکنه دیگه معدوم نمیشه. حالا بحثش مفصل. ایشون میفرمودن که من این ریاضت رو کشیدم، میگفتم میخوام علی رو ببینم. ایشون یه ارادت خاصی به امیرالمومنین داشت، بهش گفتن کدوم صحنه امیرالمومنین رو میخوای ببینی؟ علی صحنه های متعدد داشت، یتیم نوازیشو میخوای ببینی؟ رفته بود خونه یه خانواده شهیری سر بزنه، بچه یتیمش بهانه باباشو میگرفت، میگفت من اسب میخوام، گفت من اسب میخوام. حضرت رفتن یه چوبی از تو باغچه جایی پیدا کردن، گفتن این هم اسب، گفت نه این که چوبه، من اسب راست راستکی میخوام. الله اکبر، آیت الله العظمای خدا، بزرگترین آیت خدا، چهار دست و پا شد، بچه یتیمو گذاشت رو دوشش، دور خونه شروع میکرد بگشتن، اینقدر گشت تا این بچه یتیم خسته شد، خوابش بود، سرش گذاشت و شونه امیرالمومنین. بعد بلند میشد میومد میرفت تو نخلستانهای کوفه، صدا میزد خدا یا دل یه یتیم دیگرم به دست آوردم. اینو میخوای ببینی؟ عسل آورده بودن برای دارالخلافه، دارالحکومه امیرالمومنین، گفت برید بگید همه بچه یتیمای کوفه رو جمع بکنن. همه رو آوردن، خودش انگشت مبارکش رو تو این عسل میزد، تو دهان دونه دونه اینا بچه ها میزد. گفتن آقا خب بذارید ما این کارو انجام بدید. گفت نه، من بابای اینام، من بابای اینام، من باید بدم. اینو میخوای چی میخوای ببینی؟ گفت من شنیدم امیرالمومنین حیدره، میخواستم ببینم حیدر رو چجوری، شیر رو چجوری چند تا کفتار به بند کشیدن بردنش. گفت منو بردن در به خانه امیرالمومنین تو مدینه، کوچه بنی هاشم، دیدم مردم مدینه جمع شدن. مگه مردم مدینه اون موقع چقدر بودن؟ 4000 نفر. همه جمع شدن، ما شنیدیم ریسمان گردن امیرالمومنین بستن کشیدنش. من توی یه روایتی دیدم شیخ جعفر آقا هم همین رو گفت، میگفت من دیدم عمامه امیرالمومنین رو دور گردنش بستن، تو کوچه دارن میکشنش. عمامه امیرالمومنین رو بستن، تو کوچه دارن میکشنش. که به امیرالمومنین گفتم آقا چی کار کنم من؟ حضرت فرمودن صبر. میگه من 3 روز نه غذا داشتم، نه خواب داشتم، نه خوراک داشتم، هیچ. تا می اومدم آب بخورم یاد این صحنه می افتادم گریه، همش کارش شده بود گریه. چرا اینجوری شد؟ چرا ولی خدا 25 سال تو خونه خانه نشین شد؟ کمه؟ اصلا این عین روزه از خدا وکیلی. امیرالمومنینی که همه ی عالم و دیندار میکنه، میکشنش، میبرنش طرف مسجد، بعد که تو محراب به شهادت میرسه، میگن تو شام، میگن مگه علی هم نماز میخونده که تو محراب مسجد کوفه به شهادت رسیده؟ 25 سال کارش شده بود بره زمین قنات بکنه، چاه بکنه، زمین آباد بکنه. آقا آخر این که ولی خدا تنها بشه چند؟ دیدید میرید یه خریدی بکنید، اون یه قیمت میگه، شما یه قیمت میگید، بهش میگید حالا آخر آخرش چند؟ آخر این قربت ولی خدا رو تو دعای ندبه میگه، فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یه دیر و سری به نیزه بلند است در برابر زینب، خدا کند که نباشد سر برادر زینب. یه دیر رو اسیر کردن، 40 منزل بردن، یه عده‌ای رو هم مثل امام رضا تبعیدشون کردند. آیه مقدار درد ولی خدا رو تو این دهه محرمیه برای خودمون ایجاد بکنیم، برای زن و بچه‌مون ایجاد بکنیم، برای خانواده‌مون ایجاد بکنیم. خب ببخشید خیلی مصدع شدم. امشب شب دومه، شب جمعه هست. امام صادق به مفضل ابن عمر گفتن مفضل میخوای با همه ملائکه خدا مقرب و غیر مقربش مصافحه بکنی؟ گفت بله یبن. گفت شب جمعه برو کربلا. گفت مفضل میخوای با همه انبیا اولوالعزم و غیر اولوالعزمشون مصافحه بکنی؟ گفت بله یبن. گفت شب جمعه برو کربلا. گفت مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه بکنی؟ گفت بله ابن ناس. گفت شب جمعه برو کربلا. مفضل بعد حضرت ذره مکس کردن، گفتن مفضل میخوای با خدا مصافحه بکنی؟ گفت بله ابن ناس. گفت شب جمعه برو کربلا. خوش به حال اونایی که رفتن شب جمعه کربلا رو دیدن. یا صاحب الزمان، ما امشب میدونیم شما کربلایی اما نمیدونیم کجایی. میدونیم شما کربلایید اما نمیدونیم الان تو حرم ابا عبداللهی کنار شیش گوشه اید، الان تو بین الحرمینید، الان کنار قبر عموتون ابوالفضلید، کجایید ما نمیدونیم اما آقا میدونیم شما تو کربلایید. میگیم آقا مثل فردای دوم محرم و سرای این کاروان سید الشهدا اومده کربلا، ما روزه برا شما میخونیم، شما تو کربلا گریه کن، برا ما دعا کن، برای ما دعا کن. شب دومیه خیلی شب سختیه، خیلی شب سختیه. وقتی میخواستن کاروان رو از مدینه حرکت بدن توی یه نقلی داره وجود نازنین ابوالفضل عباس، اومدن تمام این اصحاب رو گفتن برید بیرون از خونه، برید فاصله بگیرید. گفت چرا؟ گفتن میخوان عقیله بنی هاشم رو سوار بر مرکبش کنند. زینب میخواد سوار بشه. مازنی نامیست، میگه من چند سال همسایه امیرالمومنین بودم، سایه زینبم ندیدم، سایه زینبم ندیدم. هر وقت میخواستن ببرن سر قبر پیغمبر یا مادرشون زهرا زیارت بکنن، میگو امیرالمومنین جلو میافتاد، سید الشهدا یه طرف، امام مجتبی یه طرف، ابوالفضل یه طرف. این نور چراغ رو هم کم میکردن کسی نکنه سایه زینب رو ببینه. درستش هم همینه دیگه. میگه این نیست، میگه این نیست، ناموس خداست، ناموس زهراست، ناموس امیرالمومنینه. ابوالفضل فرمودن که همه برید بیرون، همه فاصله بگیرید. گفتن آقا چه خبره مگه؟ گفت میخواد عقیله بنی هاشم سوار بر ناقه بشه. مثل فردایی وقتی آمدن وارد شدن، سید الشهدا سوال پرسیدن. اول یه روایتی تو بهار هست خیلی دل آدمو میسوزونه، خیلی تو بهار این روایت هست. گفت خداوند عالم هیچ محبت بین هیچ خواهر و برادری رو به اندازه محبتی که بین زینب و سید الشهدا بود قرار نداده، بالاترین محبته. اومد سید الشهدا سوال پرسید آقا اینجا اسمش چیه؟ گفتن آقا میگن قاضریه. اسم دیگه هم داره؟ آقا بهش میگن شط الفرات. اسم دیگه هم داره؟ آقا بهش میگن نینوا. آخ 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 یا حضرت تمودن اسم دیگه هم داره؟ گفتن آقا بهش میگن کربلا. تا گفتن کربلا، یه وقت حضرت فرمودن الهی اعوذ بک من الکرب والبلا. من نمیدونم این جمله سید الشهدا با دل زینب چه کرده. این چراغای محفلمون هم یه ذره یواش یواش کمش کنید دیگه. ناقه اومد، کاروان اومد، رسید تو خود کربلا. حالا میخوان پیاده بکنن، چیکار کنن؟ زینب میخواد پیاده شه. ابوالفضل عباس دوید، علی اکبر دوید، قاسم ابن الحسن دوید، بنی هاشم دویدن دور این ناقه حلقه زدن. یه وقت علی اکبر پاشون رو آوردن بالا، گفتن عمه جان پاتو بذار رو زانوان من، علی اکبر پیاده شو. عباس دست زینب رو گرفت. اما یا صاحب از زمان، من یه عصر صبحی رو سراغ دارم، همین زینب رو میخواستن سوار بر ناقش بکنن، خودش بود و ام کلثوم، تمام این مخدرات رو سوار بر ناقه های بدون محمل کرد، خودش رکاب گرفت، ام کلثوم هم سوار شد، حالا همه دارن نگاه میکنن میخوان ذلت زینب رو ببینن. یه وقت دوان دوان آمد کنار نعش بی سر سید الشهدا، شروع کرد حرف زدن حسین من ببین دارم، من میخوام برم، همه دارن به من نگاه میکنن.